در سرزمین‌های دیگر مرگ پایان است. وقتی فرا می‌رسد، پرده‌ها فرو می‌افتند، اما در اسپانیا چنین نیست. در اسپانیا پرده‌ها کنار می‌روند. بسیاری از اسپانیایی‌ها تا روزی که بمیرند میان دیوارها زندگی می‌کنند. فقط پس از مردن است که به بیرون و نور آفتاب برده می‌شوند. یک مرده اسپانیایی زنده‌تر از مردگان جاهای دیگر است و نیمرخش مانند لبه تیغ آرایشگران تیز و برنده است. تو این قسمت درباره کسی حرف میزنیم که کولی‌ها این مردم بیرون از گود رو به صحنه ادبیات آورد. نماد جوانی و بلوغ دائمی در هنر جهان شد. بعد به قدرت رسیدن جنرال فرانکو همه کارهاش تو اسپانیا ممنوع اعلام شد. بعد از مرگش هم نزدیک به 20 سال اسمش به آهستگی تو محافل برده میشد. تنها رقیب ادبیش در خونده شدن و ترجمه شدن شاید به جرأت بشه گفت میگل د سروانتس، خالق دونکیشوته. البته دونکیشوت این کتاب بیمانند چیزی نزدیک به 350 سال قبلتر از لورکا پا به عرصه ادبی دنیا گذاشته بود. میگن لورکا از اون دست شاعرهای موفقیه که بیشتر کارهاش به تمام زبانهای دنیا ترجمه شده که یه رکورد ادبی محسوب میشه. استعداد عجیبی در نوازندگی پیانو، گیتار و آواز فلامینکو داشت، طوری که شرکت صفحه پرکنی HMV چند تا اجرای اون رو ضبط کرد که الانه با یک کند و کاف تو دنیای مجازی در دسترس هم است. وقتی ازش پرسیدن کدوم یکی از کارهاش رو بیشتر دوست داره، جواب داد: به هیچ کدام از کارهایی که تا کنون کردم علاقه خاصی ندارم. من عاشق آنهایی هستم که هنوز ننوشتم. شعرهاش آوازی شد که توی کوچه و بازار خونده می شد و نمایشهاش روی صحنه های دنیا می درخشید. پابلو نرودا، این شاعر بزرگ، در موردش گفته: تسلط شگفتانگیز لورکا بر استعاره مرا از راه به در برد. وقتی به نمایش نویسی رو آورد که جنگ جهانی اول تموم شده و سنت تئاتر دیدن از یاد مردم رفته بود، تو نمایش متأثر از چخوف و ایبسن بود. زندگی رو فقط تو دو تا چیز میدید: خنده و گریه. مابقی براش معنا نداشت. هیچ وقت سیاسی نبود. همیشه میگفت هنرمند یه آنارشیسته و فقط به صدای آمرانه درون خودش باید گوش بده، صدای مرگ، صدای عشق و صدای هنر. اما به علت آشنایی و دوستان زیادی که در حزب کمونیست اسپانیا داشت، همیشه انگ کمونیست بودن بهش میزدن که خیلی هم از این انگ ناراضی بود. شیفته کولی‌ها به عنوان جدا ماندگان از قالب‌های جامعه بود و فرهنگ اندلوسی از رقص و موسیقی و کولی‌ها را ستایش می‌کرد و اون رو کل فرهنگ حقیقی اسپانیا می‌دید. لورکا در ایران محبوب شده، خونده شده، دیده شده و حتی شنیده شده. شعرهاش تو ایران پیوندی عمیق با ترجمه‌های احمد شاملو و در نمایشنامه با ترجمه نجف دریابندری و اجرای دکتر علی رفیعی داره. بیژن الهی، این شاعر فرم و حجم، هم سراغ شعرهای این شاعر اسپانیایی با ترجمه متفاوت‌تر رفت و اشعار لورکا دوباره پشت ویترین‌های خیابون انقلاب قرار گرفت. این شاعر به حدی در ذهن و متن نویسنده‌ها و روشنفکران ایران رفت که شهریار قنبری، این ترانه‌سرای قصه‌های دوماهی، اسم پسرش رو لورکا گذاشت. مرگش فاجعه‌ای بود و هنوز هم در پرده ای از راز و رمز قرار داره. شاعری که مرگ و سرنوشت جسدش رو توی شعری پیشبینی کرد. لورکا یکی از دوچاری‌هایی که میشه با کولی‌ها تقسیمش کرد. روی گیتار خوندش و در کنار آتش باهاش رویا دید و رقصید. من محمد ناظمی هستم و با همراهی دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. ریوار، این اسم رو هم به خاطرتون بسپارید. پادکست تازه گروه دوچار که از چشمه اپلیکیشن های پادکست جوشیده. این پادکست جدید با حضور دکتر عبدالحمید زیایی درباره شعر و شاعریه. گاهی روی بیتی و شعری سماجت نشون میده که معناش چیه و گاهی هم روی زندگی شاعر نور موضعی میندازه که بهتر سروده شدن اون شعر رو درک کنیم. ریوار یعنی رهگذر. رهگذری به دنیای شعر و شاعری. این پادکست تلاش دیگه ای از ماست در وادی فرهنگ و هنر که با حضور دکتر زیایی به عنوان نویسنده و راوی سعی کردیم تا علیه این فراموشی باشیم که هنوز شعر و شاعر باعث رستگاری روح میشن. لینک کانال کست باکس ریوار در توضیحات این قسمت هست و با جستجوی عبارت ری فاصله وار میتونید کانال این پادکست رو در اپلیکیشن های دیگه هم پیدا کنید. و اما قسمت 46 و فدریکو گارسیا لورکا. من خاک را دوست دارم، تمام یادهای من با خاک گره خوردند. دورترین خاطرات دوران کودکیم طعم خاک دارند. خاک و زمین تأثیری ژرف بر زندگی من داشتند. من نسبت به اینها همان احساسی را دارم که در کودکی داشتم و اگر نه چنین بود هرگز نمی توانستم عروسی خون را بنویسم. نخستین تجربیات عاطفی من در پیوند با زمین و کار کردن روی زمین است. برای همین هم هست که در پنهانترین لایه‌های زندگیم آن عامل و انگیزه‌ای نهفته است که روانکاوان آن را عقده کشاورزانه می‌نامند. فدریکو گارسیا لورکا 5 ژوئن سال 1898 میلادی تو فونت باکئروس، شهری کوچیک تو 18 کیلومتری شهر گرانادا و تو قلب آندلوس به دنیا اومد. این سالیه که همینگوی با اختلاف چند ماه و برتولد برشت در همین سال به دنیا میاد. این آندلوس که اسمش رو زیاد تو این قسمت میگیم، ترکیبی از فرهنگ و معماری شرق و غرب، مسلمان‌ها و مسیحیانه و برای خودش یه جورایی خودمختار و پرچمی جدا داره. چشمنداز زندگی کودکیش محیط شاعرانی آندلوسه. دشت سرسبز و رشته کوههای پردرخت سیرا نوادا که بین کوه و دریا بود. نارنجستان و زیتونزارها ادامه همین تصویرها بود. قرنها به این منطقه به چشم بهشتی از باستان نگاه می کردن. برای همین بود وقتی زنگیان و مراکشی ها سال 711 میلادی پا به این منطقه گذاشتن، خودشون رو انگار در بهشت موعود دیدن. این منطقه تو هزاره دوم میلادی به دست اعراب فتح و سالها به دست خلفای عرب حکمرانی شد. تو دوره سلطنت ابو عبدالله محمد ششم که شد آخرین پادشاه مسلمون، همه چی دوباره برگشت به اسپانیایی ها. چند نسل از اقوام پدری لورکا تو همین منطقه زندگی کردن. پدرش دون فدریکو گارسیا رودریگز سال 1859 در فونت باکئروس به دنیا اومد. لورکا تو خانواده پرجمعیت که 9 فرزند داشتن به دنیا میاد. لورکا ابروهای پرپشت و پیشونی بلند پدر رو برای همیشه ارث میبره، اما در قلب و روح همیشه به مادر شبیه میمونه. پدرش دون فدریکو سوارکاری ماهر، گیتار نوازی زبردست و مردی خوشنام بود. وقتی 20 ساله بود با مارتیل د پلاسیوس کابایه که از خانواده ثروتمند و همسن خودش بود ازدواج کرد. این زن زیبا و ثروتمند اما مادر لورکا قرار نبود باشه. مارتیلده نازا بود و دچار بیماری انسداد روده شد و خیلی زود از دنیا رفت و ثروت زیادی برای همسرش به جا گذاشت، طوری که فدریکو تونست مزارع بزرگی بخره و اعتبار زیادی برای خودش به دست بیاره و لقب دون بهش اضافه شد. کسایی که آثار لورکا رو خونده باشن میتونن الان بفهمن زنهایی که در حسرت بچه هستن از کجای زندگی لورکا میاد، چون لورکا در اوج پختگی به زندگی همسر اول پدرش سرکی میکشه و اون رو به صحنه میاره با همون حسرت‌ها و با همون نگاه تبعیض آمیز فرزندآوری و نازایی. فدریکو یه سال قبل از مرگ همسرش با آموزگار جوونی آشنا شده بود به اسم بیسنتا لورکا رومرو که برای تدریس تو دبیرستان دخترانی گرانادا به منطقه فونتباک اروس اومده بود. بیسنتا دختری فقیر بود که پدرش تو یه ماهگیش مرده بود و بیشتر عمرش رو میون صومعه‌ها و زنان خشن راهبه گذرونده بود و با مادرش به کمک خیریه و اقوام زندگیش رو میگذروند. فدریکو تو دوره بیماری همسرش چند باری این دختر غمزده رو ملاقات کرده بود و وقتی همسرش مرد به این فکر افتاد که با ازدواج با این دختر میتونه اون رو از این فلاکت نجات بده. بیسنتا لحنی آروم داشت و همیشه مهربون حرف میزد. زندگی تو فقر و مصیبت‌هایی که کشیده بود ازش چهره غمگین اما دلپذیر ساخته بود. همه خانواده دون فدریکو با این ازدواج مخالف بودن، چون اون مردی ثروتمند بود که شیفته معلمی فقیر شده که در صومعه بزرگ شده بود. اما همه اینها باعث نشد فدریکوی 37 ساله با بیسنتا لورکای 28 ساله در سال 1897 ازدواج نکنه. یه سال بعد تو گرما گرم جنگ اسپانیا و آمریکا پسری از این زوج به دنیا اومد که به رسم سنت‌های اون زمان اسم پدر رو روش گذاشتن. این جنگ بین آمریکا و اسپانیا فقط 4 ماه طول کشید، اما پایه‌های قدرت چند صد سالی اسپانیا که یکی از قدرت‌های جهانی محسوب می‌شد انگار یه شبه فرو ریخت. این سرفکندگی اسپانیا باعث شد به این سال سال مصیبت بگن، سالی که لورکا چشم‌هاش داشت به جهان بیرون عادت می‌کرد. ثروت خانوادگی فدریکو اونقدر زیاد بود که با جنگ و از دست رفتن مستعمره‌های اسپانیا مثل کوبا و پورتوریکو و فیلیپین، کشاورزیش و تولید چغندرش انقدری رونق گرفت که تا چند نسل این خانواده میتونستن هیچ کاری نکنن و فقط از سود این مزارع زندگی کنن. وضع جسمانی بیسنتا بعد از به دنیا آوردن فدریکو خیلی مساعد نبود. از اونجایی که نمیتونست پسرش رو با شیر خودش تغذیه کنه، اون رو به دایه‌ای سپرد که همسر خوزه راموس سرکارگر دون فدریکو بود. لورکا از همون بچگی مشکل تغذیه و جسمانی داشت. تا 4 سالگی نمیتونست راه بره و پای چپش از پای راستش کوتاه‌تر بود و یک کمی میلنگید. همین باعث شد تا پایان عمرش نتونه خیلی تعادلش رو موقع راه رفتن حفظ کنه. لورکا تنها بچه‌ای بود که کسی دویدنش رو هیچ وقت ندید. برادر کوچیکترش به اسم فرانسیکو که اختلاف سنی نزدیک 2 سال با لورکا داشت، به یاد میاره برادرش قبل از اینکه حرف زدن رو خوب بلد باشه، ملودی ترانه‌های فولکلوریک رو همیشه زمزمه می‌کرد. وقتی پدرشون گیتار می‌زد، لورکا با شوق همراه پدر ترانه‌های محلی رو زمزمه می‌کرده. همیشه پدرش رو ستایش می‌کرد، مردی که همیشه قبل رفتن به مزرعه اول به اتاق بچه ها می اومد و اونها رو می بوسید و می رفت تو کافه محلی، سیگاری دود می کرد و صبحانه می خورد و تا قبل از تاریکی به خونه بر می گشت. لورکا نوشته: آن روزها از دیدن نحوه راه رفتن و حالت صورت پدرم خنده ام می گرفت، اما امروز می بینم که باید گریه کنم. که جلوتر می فهمیم چرا میگه که باید گریه کنه. Sola va mi condena, correr es mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, mano negra, clandestina, peruano, clandestino.
کانتینو
لورکا وقتی 4 ساله بود برادر 2 سالش لوئیس رو به خاطر ذات‌الریه از دست میده و این اولین تجربه مرگ و سیاه‌پوش شدن اعضای خانواده‌شه. مرگ این برادر باعث یه وسواسی در مادرش شد و اون رو مدام به پزشک محله میبرد. همیشه موقع خواب با لالایی‌های مادرش و دایش دلروسکو استا به خواب میرفت که در این باره نوشته: اسپانیا محزون ترین نغمه ها و سودایی ترین مضمون ها را برای تاریک کردن نخستین خواب های کودکان به کار می گیرد. این لالایی ها شکل خاصی ندارند و به منطقه خاص محدود نمی شود. هر منطقه بر ویژگی های شاعرانه و ژرفای اندوه خود تأکید می ورزد. لالایی های اروپایی برای خواباندن کودک خوانده می شوند، اما در اسپانیا اینطور نیست. لالایی اسپانیا همزمان با خواباندن کودک حساسیت او را زخمدار می کند. مادرش که به قصه های اندلسی عشق داشت از خدمتکارها درخواست کرده بود زیاد برای بچه ها شعرها و داستانهای کهن اندلسی بگن و خودش هم برای بچه ها دونکی شد و تمام آثار هوگو رو شبانه می خوند. لورکا شیفته آوازهای فلامینکو با گیتار بود که درون این آوازها گاهی قصه های کوتاه روایت می شد از عشق و فلاکت روستاییان و رقص تا رستگاری و امتداد زندگی درش بود. برادرش فرانسیسکو گارسیا میگه وقتی بچه بودن مادرشون موقع قصه گفتن برای توصیف یه چشمه جوشان از این عبارت استفاده کرد که تصور کنید گاوی از آب از جای برخی زد. این ترکیب شاعرانه چنان روش اثر گذاشت که بارها تو شعرهاش ازش استفاده کرد. ورزاهای تنومند آب و ماه شاخهای خمیدشان. بیشتر ایماژهای شعریش رو مدیون مادرش بود که مثل موسیقی اسپانیایی پر از بداهه پردازی در لحظه بودن. آمیختگی کودکیش ترکیبی بود از رفتن به کلیسا و گوش دادن به موسیقی که تو محراب پخش می شد و تماشای کشاورزهایی که زمین رو شخم می زدن. اینها براش جذابترین لحظه های زندگیش بود. وقتی 7-8 سال است دوباره دیدن مرگ کسی که دوست داره رو تجربه می کنه. چوپان مورد علاقش می میره و برای لورکای کودک اون مردی بود که از بهشت اومده بود و مراسم تدفین این چوپان روی ذهنش خیلی تأثیر گذاشت. براش مرگ رهایی نبود از بند جسم و این چیزها یا حتی سفری به دیگر سو. مرگ رو خشن و بی‌ترحم می دید که زندگی رو نابود می کنه. درباره مرگ نوشت: 8 ساله بودم و تنها در خانه من در فونتپاک اروس بازی می کردم. ناگهان دیدم پسر بچه ای از پنجره به من نگاه می کند. از آن فاصله مانند یک غول به نظر می آمد و با چنان نگاه تنفرآمیز و نفرینباری به من خیره شده بود که هرگز آن را فراموش نمی کنم. هنگامی که صدایش کردند و خواست برود به طرف من توف انداخت و صدایی از دور شنیدم که می گفت: آمارگو بیا، بیا آمارگو. از آن روز به بعد این آمارگو در درون من رشد کرد تا سرانجام فهمیدم چرا آنطور خیره به من نگاه کرد. او همان فرشته مرگ و ناامیدی بود که از دروازه های اندلس محافظت می کند. فیگور آمارگو در کارهای شاعرانه من شکل یک وسوسه را به خود گرفته است. معنی اسم آمارگو یعنی تلخ و دست کم تو 3 شعر لورکا بعدها به عنوان نماد مرگ به کار رفته. این تجربه مرگ اندیشی روی خیلی از کارهای لورکا سایه انداخته بود و در نظرش همیشه در اسپانیا یک مرده مرده تر از تمامی مردگان دنیاست. این آگاهی از مرگ و آشناییش با فضای سیاه و تار دنیای مردگان تو شاهکار شعریش یعنی مرسیه برای ایگناسیو سانچز مخیاس به اوج میرسه.
اینک اما اوست خفته خوابی نبیداریش در دنبال و خزه ها و گیاه هرس قنچه جمجمه اش را به سرانگشتان اطمینان می شکوفانه و تران ساز خونش باز می آید می سراید سرخوش از تالاب ها و از چمنزاران می غلطد به طول شاخ ها لرزان در میان میغ بر خود می تپد بی جان از هزاران ضربت پاهای برزوها به خود پیچان چون زبانی تیره و طولانی و غمناک تا کنار رودباران ستاره ها با اطلاق احتضاری در وجود آید. آه دیوار سفید اسپانیا، آه ورزای سیاه رنج، آه خون سخت ایگناسیو، آه بلبلهای رکایش. نه نمیخواهم ببینمش.
با اینکه همیشه در ناز و نعمت بزرگ شده بود، اما همیشه از این سنجش تو دهکده‌ای که درش زندگی میکرد آزرده بود، چون همه اون رو بچه پولداری لوس خطاب میکردن. این در صورتیه که همبازیش در دهکده دختر بور و فقیری بود و الگوی زندگیش کارگرهای روزمزد پدرش که بعضی انقدر بی دست و پا بودن که تو کارهای روزانه هم میموندن و برای همین مجبور بودن کارهای پستری انجام بدن برای امرار معاش. و لورکا همیشه پدرش رو از این همه ثروت و دارایی با زبان خودش مورد انتقاد قرار میداد و این همه ثروت رو برای یه خانواده ناعادلانه میدونست. اون هم وقتی که کارگرهای پدرش مثلا وقتی لباسهاشون رو میشستن مجبور بودن از خونه بیرون نیان تا لباسها خشک بشه، چون لباس دیگه‌ای براشون وجود نداشت. تو 11 سالگی از محلی که خیلی دوست داشت کوچ کرد به گرانادا. این گرانادا معنی فارسیش میشه انار و جای زیبایی بوده و هست هنوز. اما هیچ وقت رابطهش رو با باکئروس قطع نکرد. بزرگترین مشکل با جای جدید سلام دادن به همه اهالی محل بود و اینکه نمیشد مثل دهکده با لباس خواب اومد بیرون قدم زد. باید از اون حالت روستایی خارج میشد و اطوارهای شهری رو رعایت میکرد. گرانادا که اعراب اون رو قرناطه نامگذاری کرده بودن تو ناحیه اندلس و در دامنه کوه بود. تو دوره اعراب وقتی امویان به قدرت رسیدن تو اسپانیا یکی از شهرهای ثروتمند و مرکز مهم فرهنگ اسلامی تلقی می شد که بعدها به دست فردینان و ایزابل یکم افتاد و اونها این محدوده رو به صورت یه پایگاه نظامی در آوردن. این ایزابل همون کسیه که فرمان اکتشاف رو به کریستوف کولومب دریانورد مشهور داد که در فیلم و کتابش یه رابطه خیالی عاطفی هم بین این دو نفر درست کردن که شاید همون خیال پردازی های هالیوودی باشه. تو دوره ایزابل که میشه سال 1499 مبارزه بر ضد مسلمون ها آغاز شد. یا باید به مسیحیت رو می آوردن یا اسپانیا رو ترک می کردن. برای همین خیلی از نسخه های خطی عربی سوخته شد و دستگاه تفتیش عقاید راهی این منطقه شد و پاکسازی ها شروع و اعتبار این شهر هر روز کمتر و کمتر شد. این همون دوره‌ایه که به گفته تاریخدان‌های موسیقی ساز بربط از ایران و توسط اعراب راهی اسپانیا شده بود و اونجا با تغییر در کاسه و کوک میشه گیتار امروزی که پاکو دولوچیا این نوازنده بیمانند ساز گیتار فلامینکو آلبومی به نام زریاب سازنده ساز بربط تو سال 1990 بیرون میده که یکی از آلبوم‌های موفق این اعجوبه گیتار از آب در میاد. خیلی کوچیک درباره زریاب به نقل از کتاب مهم ابن خلدون هم بگم. گفته شده زریاب در سال 789 میلادی در موسل در خانواده کرد به دنیا اومد. او شاگرد اسحاق موسلی، موسیقیدان مشهور دربار هارون الرشید بود. که دوستانی که خیلی اهل موسیقی هستن میتونن به کتاب داستان بربط نشر سوره مهر یه سری بزنن. به داستانمون برگردیم. لورکا و همفکرانش این سقوط رو در تاریخ قدیم یه فاجعه فرهنگی میدیدن. تو سالی که پایان عمر خود لورکا رقم میخوره جایی نوشت این رویدادی فاجعه آمیز بود. اگرچه در مدارس ما تاریخ تحریف شده را به دانش آموزان یاد میدهند، یک تمدن قابل احترام، یک شعر زیبا، نجوم، معماری و حساسیتی بی همتا از دست رفت و جای آن همه فرهنگ و فضیلت را شهری فقیر و مهجور گرفت. همین حرفها براش گرون تموم شد، چون راست افراطی و فاشیستا از این دست از حرفها خیلی خوششون نمی اومد. لورکا گرانادا رو یه جور شخصیت انسانی می دید و بارها تو شعرهاش از این شهر با عنوانهای زیبایی شناسی حقیر، درون نگری و انزوا طلبی یاد کرده بود. گرانادا شهر ساده ایست که برای زندگی معنوی ساخته شده است. شهری است که در آن عاشقان بهتر از هر جای دیگر نام معشوق خود را بر زمین می نویسند. در گرانادا ساعتها شیرین‌تر و طولانی‌تر از دیگر شهرهای اسپانیا است. گرانادا غروبی پیچیده دارد که ترکیبی از رنگ‌های غیرعادی و نامتعارف است. رنگ‌هایی که احساس می‌کنید هرگز محو نمی‌شوند. لورکا احساسش به این شهر دوگانه بود. هم شهر رو دوست داشت، هم معتقد بود با سفر به اینجا از دهکده‌ای که درش ریشه داشته کنده شده. اما همیشه توی گرانادا از معماری و موسیقی و فرهنگ روستانشینیش تا کولی‌های اطرافش خیلی لذت می‌برد. به قول خودش واقعیت مالی خولیایی اما خیرخواهانه همیشه در این شهر جاری بوده. سال باقی مونده از درسش رو اینجا شروع کرد. از اونجایی که یه روستایی خیلی پولدار بود، مایه تحقیر همکلاسی‌هاش میشد و نمیتونست خیلی از پس خودش بر بیاد و از اونجایی که طبع نازکی داشت و این بهش حالتی دخترونه داده بود، به جای فدریکو فدریکا صداش میکردن. این تمسخر تا جایی پیش میرفت که گاهی سرزنش‌های شدیدی از بالادستی‌های خودش تو مدرسه هم میشد و این شروع انزواش میون همکلاسی‌ها و معلم‌هاش شد. همین برخورد سیستماتیک اون رو از درس و مدرسه مدام فراری میداد و بیشتر تو رویا فرو میرفت. هر چقدر میل به درسش کم میشد، شیفته موسیقی و گیتار و پیانو میشد، طوری که مشخص شد استعداد خیلی عالی در یادگیری و ارائه داره. درس‌های اولیش نوت‌های شوپن و بتهوون بود. با اون سن کمش تعبیری درباره پیانو داشت که جالبه. پیانو رو تشبیه به زنی میکرد که همیشه خوابه و برای بیدار کردنش باید سرشار از هارمونی و اندوه بود. مادرش که به خاطر کودکی رنجوری که داشت هیچ وقت نتونسته بود موسیقی یاد بگیره، این عشق و کمبود رو در لورکا به تمام جبران کرد و براش بهترین سازها و مربیان رو در نظر میگرفت. تو تحصیل افتضاح بود و در هنر عالی، اما تونست راهی دانشگاه بشه و تو رشته ادبیات و فلسفه نامنویسی کنه. خیلی هم تو این دانشگاه موفق نبود. با اینکه درس‌هایی که مربوط به ادبیات بود رو دوست داشت، امیدش این بود که به پاریس بره و در رشته موسیقی مدرک دانشگاهی بگیره، که پدرش مخالفت شدیدی با این موضوع کرد، طوری که میگفت باید اول توی رشته دیگه لیسانس بگیره و با یه مدرک معتبرتر راهی پاریس بشه. لورکا میدونست اصلا نا نداره وارد رشته‌ای بشه که هیچ تمایلی بهش نداره و بخواد تو اون رشته فارغ التحصیل بشه. این حسرت همیشه باهاش بود و این فقدان درس خوندن و موسیقیدان حرفه‌ای شدن جاش رو به شعر داد. جالبه، معادل ایرانیش میشه احمد شاملو، اخوان سالس و حتی شهریار، کسایی که شیفته موسیقی بودن اما به خاطر شرایط خانوادگی و اجتماعی نتونستن موسیقیدان بشن و شعر رو جایگزین موسیقی کردن. شعر گفتنش سال 1917 و از بولتن باشگاه هنری گرانادا شروع شد که شیفتگی به گرانادا و فضای رمانتیک بیشتر تو کارش دیده میشه. اون شیفته فرهنگ اعراب در اسپانیا بود. تو نسیم آندلوسی ذهنش آواز اعراب رو میشنید و بخشی از هزار و یک شب رو از بر بود و اشعار شاعران عرب زبان و پارسیگوی از ابن سعید تا حافظ رو میشناخت و از برخورد این شاعرها با مرگ و زندگی حیرت میکرد. برادرش پاکو شیفته خیام بود. به خیام میگفت شوریده شرقی و برای لورکاگاه خیام میخوند. خودش گفته هزار اسب کوچک پارسی در میدانچه مهتاب پیشانی تو خفتند. وقتی که آوازهای ما به نهایت عشق و اندوه میرسند، به شکلی تنگاتنگ در کنار شعرهای شاعران عرب و پارسیگوی قرار میگیرند. واقعیت این است که در هوای قرناطه و کردوبا از لوحه‌های سنگی و افسرده و مبهم آلبایسین برمیخیزند، اما در شعر تکان دهنده ترین شباهت‌ها را به غزل‌های عاشقانه حافظ، شاعر ملی ایران می‌یابیم. حافظ که شراب، زن‌های زیباروی، سنگ‌های رمزآلود و شب‌های آبی و بی‌انتهای شیراز را می‌سرود. با این بینش به مرکز هنری و ادبی گرانادا ملحق شد. همین تفکر یه شکاف بین سنتگراها و هنر نوین محسوب می شد. تو فاصله سالهای 1915 تا 1922 با استعدادترین جوانهای گرانادا با ترکیب فرهیختگی و قلندران خرق سوخته تو کافه‌ای که به اسم گوشه دنج معروف بود جمع می شدن، که تو این جمع از پژوهشگر عرب تا ریاضیدان و شاعر و حتی آندرس سگویا نوازنده افسانه‌ای گیتار حضور داشتن. تو این دوره بود که شیفته مینیاتور ایرانی شد. نقش‌های اسلیمی که با وسواس به جزئیات کوچیک روشون توجه شده بود براش الهام و گریز بود. نیروی تصور انسان‌ها قول‌ها را آفرید و ساختن غارهای عظیم و شهرهای جادویی را به آنها نسبت داد، اما بعدها واقعیت نشان داد که این غارهای عظیم از قطره آب ساخته شده بودند، قطره آب صاف، صبوری و ابدی. اینجوری به واقعیت شکلی شاعرانه میداد و واقعیت رو منبع و اساس شاعری میدید. این در صورتیه که پدرش روبروش ایستاده بود و بهش میگفت اگه کار نوشتن رو بخوای ادامه بدی، بی تردید سرنوشت بالدومرو در انتظارته. بالدومرو عموی پدرش بود که شاعر ناموفقی از آب در اومده بود و در پایان عمرش به خاک سیاه نشسته بود. پدرش اطمینان داشت پسرش در هنر هیچی نیست، اما وقتی دید مادر لورکا و خیلی های دیگه از استعداد این پسر میگن، با دلی چرکی نرم شد که هزینه چاپ کتاب اولش رو بده. اسم کتاب امپرسیون ها و چشمنداز ها بود و از اسمش هم پیداست هیچ ناشری حاضر به چاپ کتاب نشد که نشد. اما کتاب با هزینه شخصی منتشر شد و مثل خیلی از کتاب های اول نویسنده ها پریشون و نامنظم بود و طرح منسجمی نداشت. از نظر دستور زبان، جمله بندی و نقطه گذاری دچار مشکل هایی بود. حتی غلط های املایی و انشایی با ضعف ساختاری داشت. اما حس و هنری که در اثر بود نشون از یک کتاب بی خود و بی جهت نبود. خودش هم همین انتظار بی استقبالی از کارش رو داشت. اون نوشته بود: من هرگز به آرمان بزرگی که در پیان هستم دست نخواهم یافت، چرا که با دشمنی بی‌رحم و خونخوار روبرو هستم. این دشمن سنگدل اجتماع است. لورکا اسپانیا رو برهوتی میدید که درونش اندیشه های بزرگ رو به فنا هستن. این رو باید بگیم که نوشته هاش خیلی ناپخته و احساسی و به قولی سانتیمانتال بود و شبیه شکل اعترافات مسیحیان خشک مقدسی بود که میخوان گردنشون رو از شر شیطان با کلام خشک و بیروحی که هنوز بهش اعتقاد پیدا نکردن رها کنن. تو این گیرودار با شعرهای روبنداریو شاعر نیکاراگوئه‌ای آشنا میشه که بهش پدر مدرنیسم اسپانیا میگفتن. لورکا شیفته فرهنگ واژه‌های غنی و گسترده این شاعر شده بود. خیلی از این شاعر تو ایران چیز ویژه‌ای در نیومده و به صورت پراکنده و در مجموعه‌های چند شخصیتی از روبنداریو ترجمه شده. لورکا تو حضورهای سیاسی به شدت ترسو و بیدل بود. وقتی به حمایت گروهی از کارگران وارد تشکل‌های سیاسی دانشجویی شد تا کار این تشکل به زد و خورد و حتی خیابون‌ها کشید، پا پس کشید و حتی از خونه بیرون نمی اومد و از بالکن دوستی می اومد و ماجراهای اعتراضات رو براش تعریف می کرد. وقتی دید این بگیر و ببندها باعث کشته شدن یه فعال کارگری شده، مدتی حتی تو بالکن هم نیومد. تو این هوا که حس مرگ براش تداعی شده بود، با قلبی لرزان و حساس گفت: هر از گاهی احساس شادی غریبی که پیش از این نداشتم مرا در خود می گیرد. شادی دلگیر شاعر بودن و هر چیز دیگر برایم بی اهمیت جلوه می کند، حتی مرگ. می خواهم سرتاپا شاعر باشم، با شعر بمیرم، با شعر زندگی کنم و با شعر بمیرم. لورکا 15 ژوئن سال 1918 20 ساله شده بود و از اینجا دیگه جوونی رو باید بذاریم براش کنار. خودش از 19 سالگی شکایت میکرد که پیر شده و دوست داشت از 12 سالگی به بعد رو به حساب زندگی بذاره. سال 1918 سال شیوع آنفولانزای اسپانیایی بود و نزدیک به یک سوم مردم جهان رو مبتلا کرد و بین 17 تا 50 میلیون نفر جون خودشون رو از دست دادن که بدترین آمار هم برای ایران بود تو مرگ و میر. این فضا بعدها تو کارهای لورکا خیلی رخنه کرد و آدم نمیدونه بگه خوش شانس بود که مبتلا نشد و زنده موند یا بد شانس که پایان زندگیش چیزی شد که هنوز تاریخ جوابی براش نداره. به تشویق دوستی برای رشد در ادبیات تصمیم گرفت از گرانادا خارج و راهی مادرید بشه که با مخالفت دوباره پدرش مواجه شد. اما با پادرمیونی دوستان اون با قطار و طی کردن مسیری نزدیک به 12 ساعت راهی مادرید شد. از اینجا به بعد اسمش بیشتر تو ادبیات میچرخه. یکی از دلایلی که فامیلی پدرش رو برای کار هنری انتخاب نکرد طولانی بودن نام خانوادگی گارسیا بود که خیلی رایج و عادی بود. برای همین دوست داشت به نام لورکا تو خاطره ها بمونه و خیلی هم انتخاب این اسم رو ادای دینی به مادرش میدونن که همیشه پشتیبانش بود. توی مادرید با یه معرفی نامه به خونه خوان رامون خیمینز وارد شد که یکی از شاعرهای بزرگ اندلس بود و روند شعر اسپانیا رو تغییر داده بود. لورکا مادرید رو غریب و مدرن و تقریبا کوبیستی توصیف کرد. جایی که کافه‌ها تا صبح شلوغ بود و مردم مدام با هم حرف می‌زدن و شهر خاموشی نداشت. بیشتر جوان‌های شهر موسیقی جاز گوش می‌دادن و درباره جنبش سوسیالیستی مدرنیست اسپانیایی با هم گپ می‌زدن. توی مادرید با لوئیس بونوئل آشنا شد. بونوئل برای سینما دوستان خیلی نام آشناست و یکی از نوابغ پرده نقره‌ای محسوب میشه. بونوئل 2 سال از لورکا کوچیک‌تر بود. مثل هم از خانواده ثروتمند میومدن. هر دو پدرهاشون مخالف سبک زندگیشون بودن و هر دو شیفته موسیقی و دوست داشتن راهی پاریس و تحصیل تو رشته موسیقی بشن. بونوئل رشته‌های مختلفی خونده بود، از صنایع تا کشاورزی و علوم طبیعی و همه رو هم نیمه رها کرده بود. بعد به حشرات علاقه‌مند میشه و به خصوص ساس و مورچه. برای همین رشته حشره شناسی میخونه، اما چون از این رشته هم چیزی در نیومد فلسفه و ادبیات خوند و آخر سر هم با مدرک تاریخ فارغ التحصیل شده بود. شیفته مشت‌زنی بود، خیلی شبیه همینگوی بود. کسایی که فیلم نیمه شب در پاریس وودی آلن رو دیده باشن، توش سکانسی هست که قهرمان فیلم بونوئل، دالی، همینگوی تا فیتزجرالد رو تو کافه و پاریس ملاقات میکنه. توی مادرید توی یکی از شب شعرها که لورکا شعرخونی میکرد توسط دوستی تشویق شد که شعرهاش رو تبدیل به نمایشنامه کنه. این در صورتیه که نه تجربه نمایشنامه نویسی داره نه هنوز هنرش سمت و سویی. به عبارتی نمیدونه با خودش چند چنده. بعد این پیشنهاد تو دفترش یادداشت کرد: به کشف هولناکی دست یافتم. این را به هیچ کس نگو. من هنوز متولد نشدم. روز گذشته با دقت گذشته هایم را بررسی کردم و دیدم که هیچ یک از ساعت های مرده زندگیم به من تعلق نداشته است، چرا که آن ساعت ها را زندگی نکردم. نه ساعت های عشق، نه ساعت های تنفر و نه ساعت های الهام. 1000 فدریکو گارسیا لورکای دیگر تا به ابدیت در انبار زیر شیروانی زمان و انبار آینده ردیف شده بودند. به هر حال با عشقی که به تئاتر داشت نمایشنامه نویسی رو شروع کرد. نمایشنامه‌ای به اسم ستاره چمنزار که بعد از اسمش پشیمون شد و به اسم تلسم شوم پروانه نوشتش و با کارگردانی مارتین سیرا که از کارگردانهای خوب مادرید بود بالاخره روی صحنه رفت. البته لازمه بگم تو مرحله تمرین و رفتن روی صحنه لورکا همه هزینه های این کار رو از پدرش گرفت و چند بار هم نزدیک بود زمان تمرین و اجرا بالکل کار تعطیل بشه. نمایش در مورد عشق ممنوع سوسکا و حشرات بود، یه ترکیبی از حیوانات و فضای سورئال. نمایش مورد اقبال قرار نگرفت. مردم پا به زمین میکوبیدن و دیالوگ ها رو قطع میکردن و فریاد میزدن: روشن فکر را به خونی خودتون برید. طوری که لورکا مجبور شد بره تو زیر زمین تئاتر قائم بشه، چون هیچ بعید نبود کتکی مفصل از تماشاچی ها بخوره. همین نمایش بعد دستاویزی شد برای پدرش که بگه دیگه خرج یللی تللی های لورکا رو نمیده، باید به گرانادا برگرده و درس رو ادامه بده، که لورکا با دلی اندوهگین راهی گرانادا شد. بعد از شکست مفتضحانه طلسم پروانه سال 1921 یکی از دفترهای شعرش رو چاپ کرد که اولین خریدار کتابش مادرش بود. منبع الهام شعرهای دشت بگاه زندگی روستایی ها و کولی ها بود. این دفتر شعر ترکیبی از آموزه های مادریدش بود و تأثیر مستقیم از روبن داریو که یکمی ازش گفتیم و اونامونا که فیلسوف و نویسنده درجه یکی بود و خوشبختانه کتاب شاهکارش به نام درد جاودانگی با ترجمه جناب خرمشاهی تو ایران ازش چاپ شده. این دفتر هم برای خواننده‌هاش مثل تئاتری که به صحنه برد بلوغ نیافته توصیف شد. بعد این دفتر شعر سراغ نوازندگی گیتار فلامینکو رفت. اعتقاد داشت یکی از بزرگترین ابداعات مردم اسپانیا همین موسیقی فلامینکو و آوازهایی که انگار از جهان دیگه‌ای میاد. تو همین راستا تو گرانادا جشنواره‌ای برای اجرای آواز سنتی کولی‌ها راه انداخت و هدفش جمع‌آوری و سر و سامون دادن به ترانه‌هایی بود که ممکن بود از بین بره. خودش هم تحت تأثیر همین جشنواره و کولی‌های گیتارزن تو فکر ساختن چندین ترانه و قصیده با ریتم و ضرب فلامینکو افتاد. اینجا لازمه بگم موسیقی فلامینکو از ترکیب و تفکیک رقص و آواز و نوازندگی گیتار تشکیل میشه که هر کدوم جدا جدا هم میتونن اجرا بشن و هنوز در حال و هوای موسیقی باقی بمونن. این موسیقی از بیشتر جهات شبیه موسیقی دستگاهی ایران هم هست، چون هم آوازهای متفاوتی داره، هم توی دستگاه و کوکهای متفاوتی اجرا میشه. کلمه فلامینکو در مقدمه کتاب خوان مارتین اینطور معنی شده: مردمانی مغرور، که اشاره به کولیها و نوازنده ها داره. برگردیم به لورکا. این کار براش بازگشتی بود به ریشه های اندلسی و دهکده کودکیش، غم و اندوه و مرگ تا رقص و غرور. اینها به واژگان شعریش جون تازه‌ای داده بود. کرا می‌جویی تنها در این ساعت شب؟ هر کرا پیش آید. بگو چه می‌خواهی؟ آمدم تا بیابم آنچه مقدر است، شادیم را و هویت از دست رفتم. سال 1923، درست یه روز بعد از نوشتن شعر مشهور ماه، شعر دوم خودش رو بر اساس زندگی کولی ها نوشت، ترانه اندوه سیاه، ترکیبی از اندوه و شادی و نوعی عشق ناشناخته. بعد هم شعر خواب شبگرد رو بر اساس یه داستان واقعی که کشته شدن یه قاچاقچی و کولی معشوقش بود نوشت. اینجور بود که بلوغ و دفتر شعری به نام ترانه های کولی شکل گرفت. این مجموعه ترکیبی بود از جهان عاطفی اندلسی و غزل و عرفان کولی‌ها و سرشار از زندگی در جنوب. دفتر شعر کولی بین سالهای 1923 تا 1927 سروده شده بود. به تمامی زبانهای دنیا ترجمه شد و بی تردید یکی از مهمترین کتابهای اسپانیایی زبان در عصر حاضر بود. دور لورکا شلوغ شده بود. همه می‌خواستن وقتی شعر می‌خونه کنارش چمباتمه بزنن و تماشاش کنن. خوشبختانه تو این کار مهارتی فرازمینی داشت و مخاطبهاش رو هیپنوتیزم می‌کرد با شعرخونی، طوری که می‌گفتن جذبه چشماشه که اینجور دورش حلقه می‌زنن تا شعری از دفترش رو بخونه، مخصوصاً وقتی که پشت پیانو می‌نشست با نواختن شعری هم می‌خوند و این خیلی مسحورکننده بود برای مخاطبهاش. سال 1923 ژنرال میگوئل پریمو دی ریورا با یک کودتای بی‌دردسر حکومت اسپانیا رو تو دستاش گرفت. اولین کاری که کرد نظام پارلمانی رو منحل و حقوق شهروندان رو نادیده گرفت. قانون محاکمه تو حضور هیئت منصفه رو لغو کرد. این کودتایی بود که علیه روشنفکرها محسوب میشد. تا طوری که فیلسوف بزرگ اسپانیا اونامونو به تبعید فرستاده شد و خیلی از روشنفکرها از کار بیکار یا زندانی شدن. لورکا تو همین مدت تونست نمایش نامی ماریانا پیندا رو به صحنه ببره که این تئاتر مورد استقبال خیلی ها قرار گرفت. طراحی و صحنه آرایی کار به عهده سالوادور دالی، نقاش مهم آینده بود که جلوتر درباره این آشنایی میگم. خیلی سریع نمایش همسر حیرت آور کفش دوز رو نوشت که تحت تأثیر نمایش های عروسکی قدیم آندلوسی بود که شیفته این شکل از نمایش های سنتی بودن. محور این نمایش ازدواج مردهای مسن با دخترهای جوونی بود که فقیر و بیپولن و از روی اجبار تن به ازدواج با این مردهای مسن میدن. این یکی از نمایش‌های موفق لورکا شد که تا وقتی که زنده بود بیشتر از هر نمایش دیگه ای اجرا شد. لورکا سال 1923 بالاخره تونست یکی از خواسته های پدرش رو انجام بده، گرفتن مدرک تو رشته حقوق. مدرکی که هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفت، اما پدرش رو خیلی راضی نگه داشت و به بهانه کار راهی مادرید شد و تو رشته فلسفه نام نویسی کرد. ته قلبش میخواست خواسته های پدر و مادرش رو انجام بده، اما آشنایی با دالی باعث شد اون دوباره از آرزوهای پدر فاصله بگیره. دالی که 6 سالی از لورکا جوانتر بود تو آکادمی هنر مادرید درس میخوند. دالی هم از خانواده ثروتمند میومد. البته یه فرق اساسی با بقیه داشت، اینکه لاغر بود و سبیل‌های عجیبی داشت و توی هتل‌های گرون قیمت پرسه می‌زد و بعضی از کارهای نیشه رو خونده بود و خودش رو زرتشت هنرمند می‌دید و می‌گفت ناجی هنر معاصر دنیاست. دالی اعجوبه‌ای بود از شلختگی و بی‌دست و پایی، اما روی بوم نقاشی ترکیبی از کوبیست ها بود که دل کند از جریانشون و شیفته مکتب فراواقعی جورج دکریکو شد و کلن نقاشی هاش یه شکل دیگه گرفت. دالی یه شورشی گستاخ بود که خصم شدیدی به باورهای مسیحی داشت. دقیقا نقطه مقابل لورکا که آروم و مطیع و رام بود. این دوتا آدم متضاد شبها به کافه ها می رفتن و تا صبح بحث و دعواهای جونداری سر هنر می کردن و از این کار به شدت لذت می بردن. لوئیس بونوئل درباره این آشنایی دالی و لورکا و خودش تو کتابش گفته ما از همان آغاز با هم توافق داشتیم منطق را نفی کنیم و فقط به کوفتن درهای ضمیر ناخودآگاه بپردازیم. این جمع عجیبی بود. لورکا، بونوئل و دالی ترکیبی از نوابق هنر اسپانیا که لورکا هنوز جوان و آماده خلق آثار هنری بود که براش آینده شکل جاودانگی دیگه‌ای داشت. در موردش تو این دوره بیسنت آلخاندرو، شاعری که جایزه نوبل سال 1977 رو دریافت کرد، گفته تردیدی نیست که قلب لورکا شاد نبود. او میتوانست تمام شادی‌های جهان را داشته باشد، اما در ژرفای وجودش شاید مانند هر شاعری دیگر با شادمانی بیگانه بود. آنها که در او به چشم پرندهی خوش آب و رنگ نگاه می کردند و گمان می بردند که زندگی را سرخوشانه پرواز می کند، او را به درستی نمی شناختند. قلب او چنان گنجایشی داشت که فقط عده معدودی را می توان همسنگ و همتای او به شمار آورد. قلب او هم شور و شوق را پذیرا بود و هم عشق و اندوه را. لورکا غیر از شعر و نمایشنامه نویسی و نوازندگی کار نقاشی هم انجام میداد، طوری که تونست چندین اثر از نقاشی‌های خودش رو بفروشه و از اینکه بهش میگن نقاش به هیجان میومد. این نقاشی‌ها بی تأثیر از حضور دالی تو زندگیش نبود. دالی باعث شده بود که لورکا تکنیک‌های متفاوتی رو امتحان کنه، چه در نقاشی چه در دیدگاهش. این رفاقت کمی جسور بودن رو به لورکا یاد داد. اما خب این رفاقت نقاش یاقی با لورکا یه پایان قبل مرگ داشت. دالی لورکا رو متهم کرد که داره برای گندیده ها و هواداران شعر زود هضم شعر میگه و اعتقاد داشت شعرهاش دست و پای خودش رو توی پوست گردوی شعر قدیم گذاشته. شعرهایی میگه که احساسی نداره و نمیتونه خواسته های خواننده امروز رو برآورده کنه. تو همین جایی که دالی داره به لورکا میتازه، بونوئل هم همتیمی دالی میشه و اشعار لورکا رو قدیمی و فقط برای ثبت کارهای قدیمی میدونه. سال 1928 بونوئل گفت شعری سورئالیستی گفته به اسم سگ آندلوسی و قرار منتشرش کنه. همه اطرافیان میدونستن منظور این اسم لورکاه. تو دوره‌ای شاعرانی که تو قلمروی شعر نو وارد نمی‌شدن و چسبیده بودن به سنت‌ها بهشون سگ اندلوسی یا سگ‌های اندلوسی می‌گفتن. این کتاب بونوئل هیچ وقت چاپ نشد، اما این اسم رفت روی یکی از فیلم‌های مهم سینما که دالی و بونوئل با هم ساختن به اسم سگ اندلوسی، که فیلم در لایه‌هایی صریح به زندگی شخصی لورکا طعنه می‌زنه. درباره این فیلم لورکا گفته بونوئل فیلم مزخرفی به نام سگ اندلوسی ساخته و منظورش از سگ اندلوسی من هستم. سگ اندلوسی الان جزو فیلم‌های معروف سینمای صامت دنیاست و بونوئل بعد این فیلم شاید به جرأت بشه گفت که همیشه در اوج باقی موند و سینما رو چندین پله جابجا کرد. اما دالی که در نقاشی به اوج رسید و محبوب شد و هر روز هم کارهای عجیب و غریب‌تری ازش سر می‌زد، در سالهای پایانی خودش تبدیل به کلاشی تو هنر شد. هنر فروشی و میل به درآوردن پول کار اون رو تا فروختن امضا روی کاغذ به هوادارهای پشت در هم کشوند، که احتمال زیاد یه شماره درباره دالی توی دوچار کار میکنیم. این گوشه کنایه ها و نقد ها لورکا رو داشت از پا در می آورد. برای همین تصمیم گرفت از اسپانیا بره و سال 1929 توی 31 سال تولدش پاسپورت گرفت، که به اشتباه هم سال تولدش 1900 ثبت شد و 2 سال جوانتر راهی آمریکا شد. درباره این سفر نوشت احساس میکنم که تمایل شدیدی به دور شدن از اسپانیا دارم. خارج از اسپانیا میتوانم روی شعر دیوگو کرنتس و سایر شعرهای پروپیمانی که در اینجا حتی نمیتوانم به آنها نگاهی بیاندازم کار کنم. تو این دوره هم نمایشی نوشت به اسم عشق دون پلین پلین و بلیسا در باغ، که توقیف شد و هیچ وقت روی صحنه نرفت. لورکا تو آمریکا و نیویورک تو خوابگاه دانشگاه کلمبیا اقامت کرد، نزدیک به خیابون برادوی و ماشین‌هایی که همش در حال آمد و شد بودند. براش این صحنه‌ها خیلی جذاب بودند، به خصوص ماشین‌ها، و خیلی شیفته این وسیله شد. اما از آمریکایی که دنبال بیسبال و تفریح‌های اینچنینی بود خوشش نیومد و دانشجوها رو جمع می‌کرد و درباره هنر و آواز و گیتار فلامنکو حرف می‌زد. از دوستای آمریکاییش درخواست کرد که به محله هارلم که محله فقیرنشین و بیشتر برای سیاه‌پوست‌ها بود ببرنش تا برای کتاب جدیدش که اسمش شاعر در نیویورک بود یادداشت برداره. تو آمریکا و تئاترهای برادوی لورکا کشف دیگه‌ای کرد، اینکه تئاتر اسپانیا مرده و تئاتر واقعی اینجا داره اجرا میشه و تفاوت‌های زیاد تئاتری کشور خودش با آمریکا یک کشف هویتی جدید بود. با اینکه زبان انگلیسی نمیدونست، اما بیشتر تئاترهای برادوی رو میرفت از نزدیک میدید. غیر تئاتر، از حرکت ماشینهای مختلف تو شهر خیلی لذت میبرد. تو اسپانیای لورکا در اون زمان هنوز این تعداد ماشین نبود. برای همین این قوطیهای متحرک براش خیلی عجیب و شاعرانه بود. از مابقی نیویورک دلخوشی پیدا نکرد، مخصوصا که تو این سفر وال استریت دچار بحران مالی شد و استرس‌های یه شهری و برج‌ها و مردم طبقه متوسط و سرمایه‌دار رو تجربه کرد و براش اینها ترسناک بود. سپید دمان نیویورک 4 ستون گلین دارد و طوفانی از کبوتران سیاه که آرامش گنداب را برمی آشوبد. سپید دمان نیویورک بر پله‌ها گسترده می‌گرید و در میان ریگدانه‌ها گل مریم اندوه را می جوید. نیویورک براش آموزنده و پرهیجان بود، اما دیگه براش این شهر تموم شد و رفت و دیگه هیچ وقتم به این شهر بر نگشت. البته شایدم به خاطر عمر کوتاهش. حتی اینقدر دیگه نموند که بتونه چاپ کتاب شاعر در نیویورک رو ببینه، کتابی که منتقدها بهش روی خیلی خوشی نشون دادن. لورکا همیشه کوبا براش تداعی کننده چیزهای خوب بود، به خصوص آوازهایی که عمش ایزابل با حال و هوای کوبایی زمزمه میکرد و جعبه های سیگار ساخت هاوانا که براش همیشه جذاب بود، جعبه هایی که روش همیشه یه نخل خمیده با برگ های تنباکو بود. لورکا به کوبا دعوت شده بود برای سخنرانی. تو کوبا بیشتر بهش خوش گذشت. بوی قهوه و سیگار و گل ماگنولیا با ترکیب زبان اسپانیایی که لورکا حداقل میتونست برعکس نیویورک با هر کسی که خواست حرف بزنه. کوبا شبیه وطنش بود، شاید سبزتر و شایدم گرمتر. این سفر سه ماهه کوبا یه شعر به همراه داشت. بعد به گرانادا برگشت و به زندگی و هنر و آندلوس. لورکا بین گرانادا و مادرید در رفت آمد بود. گرانادا معبودش بود، اما مادرید جایی برای پیشرفت. حالا که برگشته بود، دالی و بونوئر راهی پاریس شده بودن و مدت‌ها بود دیگه نبودن و لورکا حالا این دوست‌ها و منتقدها رو در مادرید نداشت و تک و تنها، اما در شهرتی که همیشه دوست داشت قرار داشت. با اینکه مردم بهش اهمیت می‌دادن و شعرهاش رو از بر می‌خوندن، اما حالا دیگه از شهرت بیزار شده بود و تو خودش یه سیاهی عمیقی میدید. گاهی هم نقاشی میکرد برای فرار از این تاریکی که هنوز به سبک دالی بود. لورکا دیگه تو شعر به چنان قدرتی رسیده بود که برای خودش انگار دستور زبان خاصی داشت و از همیشه شعرهاش عالی تر و تمرکز در شعرش بالاتر بود.
سبز تویی که سبز میخواهم، سبز باد و سبز شاخه ها، اسب در کوه پایه و زورق بر دریا. سراپا در سایه دخترک خواب می‌بیند، بر نرده مهتابی خیش خمیده، سبز روی و سبز موی، با مرد و مکانی از پلز سرد. سبز تویی که سبزت می‌خواد.
این زورق و اسب آمیزه‌های ارگانیک کلی‌ها و احساسات فردیشه. تو حماسه شعریش نماد و منادی مرگند، مرگی که نمیشه اندازه گیریش کرد. شعرهاش به خصوص تو آخرین دفاترش حضور مرگ و فرشته هایی که نظارگرن بیشتر میشه و کولی هایی که همه جا هستن. این کولی ها به قدری تو شعرش نفوذ میکنن که بهش لقب شاه کولی یا شاعر کولی میدن، که جالب خودش خیلی راضی نیست از این القابی که روش میذارن. اون دوست داشت کولیهاش در قلمروی شعری باقی بمونن و یا تو دوردستی در حال رقص و آواز باشن. همیشه یه جادو تو شعرهاش هست که ترکیبی از عناصر تغزلی و در هم آمیختگی آندلوسیه که وقتی به روی خودش می آوردن خیلی لذت نمی برد. لورکا حتی تو بعضی از شعرهاش یه کیفیتی شکسپیری هم پیدا می کنه، مخصوصا تو قسمت دوم نغمه خوابگرد. ای دوست، میخواهی به من دهی خانه ات را در برابر اسبم، آینه ات را در برابر زین و برگم، قبایت را در برابر خنجرم؟ من این چنین غرق به خون از گردنه های کابرا باز میایم. پسرم، اگر از خود اختیاری میداشتم سودای این چنین را میپذیرفتم، اما من دیگر نمنم و خانه‌ام دیگر از آن من نیست. ارتعاش روحی شعرش گاهی حالت ناگوار به خودش میگیره و پر از لحظه های دراماتیک میشه. خودش نوشته: من یک رمانتیک تمام عیارم و این را بزرگترین افتخار خود میدانم. در قرن زپلین ها و مرگ های احمقانه پشت پیانو مینشینم و با صدای بلند میگریم. مه آندلوسی را به خاطر میآورم و آیاتی میآفرینم که از آن من است. برای مسیح همان آواز را می‌خوانم که برای بودا و محمد. پیانوی من بربط من است. به جای مرکب عرق ریزهای اشتیاق و درد را دارم و گرد دانه های زرد رنگ سوسن‌های درون عشق بزرگ خود را. لورکا بعد از سفر آمریکا و دوری از صحنه نمایش دوباره می‌خواست به صحنه‌ها برگرده با تجربیات جدید. سال 1931 حکومت دیکتاتوری 7 ساله میگوئل پریمو دی ریورا سرنگون شد و جمهوری دوم شکل گرفت. تو همین سال کتاب آوازهای ژرف رو منتشر کرد. تو همین تابستون بود که حکومت جمهوری اعلام شد و خیابونی هم به اسم لورکا توی فونت باکا اروس که شهر کوچیک و زادگاهش بود نامگذاری کردن. لورکا نمایشنامه پس از گذشت 5 سال رو نوشت که این نمایش تماماً سورئالیستی بود که این نمایش توی یه شب و تو ذهن شخصیت اول میگذشت و همه چی روایت غیر خطی بود. البته تو عروسی خون که یکی از نمایشنامه‌های معروفشه دوباره به همون دنیای واقعی برمیگرده، به عشق و تعصب و مرگ‌های سنگدلانه که بر اساس یه ماجرای قتل و انتقام توی عروسی بود. این نمایش چنان براش درآمد مالی داشت که برای اولین بار نیازی به پول‌های پدرش پیدا نکرد و براش شهرت جهانی آورد به عنوان یه نمایشنامه نویس نه شاعر. عروسی خون اولین نمایش از سگانش بود. دوتای بعدی یرما و خانه برنارد آلبا بود. عروسی خون یه تراژدی درباره عشق و تعارض‌های اجتماعی بود. سال 1934 تنش‌های سیاسی داخل اسپانیا بالا گرفت. اعتصاب و شورش به حکومت فشارهای زیادی آورده بود. سرکوب‌های مأمورهای ژنرال فرانکو هر روز تبدیل به کشتار می‌شد. شمار کشته‌ها رو 1300 و مجروحین رو 3000 اعلام کردند، اما این آمار می‌تونه بالا و پایین‌تر هم باشه. کشور تو قطب چپ و راست بود. تو این فضا یرما رو به صحنه برد. یرما داستانی درباره زنی بود که ریشه در کودکی خود لورکا داشت. یرما همون زن اول پدرش بود که تو آرزوی داشتن فرزند میسوخت و این زنها تو دایره زندگی انگار ناپدید میشن. یرما هم مثل عروسی خون حوالی تراژدی میچرخید. یکی از مشهورترین شعرهای لورکا بین سالهای 1934 تا 1936 سروده شد. ماجرای این شعر از یه دوست میاد. ایگناسیو دوست صمیمی لورکا و گاووازی بازنشسته، کسی که بعد 10 سال و اضافه وزن و از دست رفتن چابکی میخواست شجاعت خودش رو یه بار دیگه به میدون گاووازی ببره. ایگناسیو به خاطر مقروز بودن و برای پول هم وارد گود شده بود که با این نمایش یه پولی هم به جیب بزنه. ساعت این نمایش برخلاف شعر لورکا تو ساعت 5 نبود، اما توی شعر لورکا روی این ساعت تاکید شده. ایگناسیو به میدون میره و گاو عظیم نگاهی به مرد کمی کهنسال خودش میندازه و براش هیچ مهم نیست کسی که جلوش ایستاده از چه تبار و دوست کیه. جستی میزنه و دستمال سرخ ایگناسیو بالا میره، اما گاو گول این حرکت رو نمیخوره و با شاخ فرو میره تو رون این مرد و اون رو به بالا پرتاب میکنه. این صحنه شاید نزدیک به 30 ثانیه هم نشد که کمک گاووازها راهی زمین شدن و اون رو از مخمصه کشیدن بیرون. ردی از خون روی ماسه و مردی که زمانی وزنه این ورزش بود و الان توی خون غلطیده بود برای لورکا شد الهام بخش یکی از شاهکارهاش. مرثیه رمانتیک برای ایگناسیو سانچز مخیاس میگه که خیلی بدی و تازه بود. تکرار و تعالی ساعت 5 عصر و حضور متافیزیکی عقربه ها این اثر رو تو تاریخ ادبیات موندگار کردن. یکی از دلایل انتخاب این ساعت در شعر لورکا با اینکه با ساعت مرگ رفیقش متفاوت بود این بود که روزنامه مادریدی ABC اعلان مرگ خاکسپاری ایگناسیو رو ساعت 5 گفته بود و از این جهت لورکا این ساعت رو ساعت حقیقت نامگذاری کرد. وقتی این شعر را نوشتم دائم عبارت ساعت 5 عصر مانند ناقوس مرگ در سرم صدا و عرق سردی بر بدنم می نشست. فکر می کردم که به زودی چنین ساعتی انتظار مرا هم می کشد. در سرزمین های دیگر مرگ پایان است. وقتی فرا می رسد پرده ها فرو می افتد، اما در اسپانیا چنین نیست. در اسپانیا پرده ها کنار می روند. بسیاری از اسپانیایی ها تا روزی که بمیرند میان دیوارها زندگی می کنند. فقط پس از مردن است که به بیرون و نور آفتاب برده می شوند. یک مرده اسپانیایی زنده تر از مردگان جاهای دیگر است و نیمرخش مانند لبه تیغ آرایشگران تیز و برنده است.
در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود، پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر. سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر، باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی در ساعت 5 عصر، و زنگار بذر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 عصر.
لورکا در اوج شهرت شعر و تئاتر و موفقیت نمایش خانه برنارد آلباست که فرانکو و اوباش نظامی و فالانج های طرفدارش بر ضد حکومت مادرید سر به شورش گذاشتن و جنگ داخلی اسپانیا شروع شد. اولین فعالیت فالانج ها بعد به قدرت رسیدن سرکوب آزادی خواهان بود و بی بهانه پاکسازی و به زعم خودشون نجات اسپانیا از طاعون آزادی خواهی رو شروع کردن. 2 ماه بعد از نوشتن خانه برنارد آلبا که یکی از کارهای مهمش بود، مأمورهای اعدامش شبانه بعد از کشیدن سیگارهای پشت سر هم از روزگار ناپدیدش کردند. لورکا 5 ژوئن سال 1936 38 ساله شده بود و دلش میخواست هنوز رشد کنه. فضای سیاسی اسپانیا متشنج بود و حس خوبی از این موضوع نداشت. حس میکرد دیگه حامی نداره. بین مادرید و گرانادا تو شک بود که کجا باید زندگی کنه با شرایط فعلی. توی مادرید به خاطر بزرگ بودنش میتونست مثل یه سایه زندگی کنه، اما تو گرانادا این امکان نبود براش. توی مادریده که دلش برای گرانادا تنگ میشه و میخواد خانوادش رو ببینه و 14 ژوئیه 1936 راهی گرانادا میشه. روزنامه ها این سفر رو پوشش دادن. هم محله ای ها و خانواده براش جشنی ترتیب داده بودن و غروب همین روز سفر گرانادا به تصرف کامل نیروهای فاشیست در اومد. اما لورکا اعتقاد داشت کسی با یه شاعر کاری نداره. اما خیلی ها می دونستن که لورکا دوستان کمونیست کم نداره و غیر مستقیم از فاشیست ها بد گفته. سحرگاه 16 اوت 1936 فالانش ها تصمیم گرفتن یه عده رو تو گرانادا دستگیر و اعدام کنن. اونها به خونه خانوادگیش رفتن. لورکا ترسیده بود و در برابر تصویر حضرت مسیح که به دیوار آویخته بود زانو زد و زیر لب دعا می خوند. شلوار خاکستری تیره و مثل بیشتر وقتها پیرهن سفید پوشیده بود. لورکا بازداشت شد. فالانش ها بهش انگ کمونیست و دوست روس ها زدن. همه خانواده لورکا که پرنفوذ هم بودن تلاش کردند که از چنگال فالانش ها آزادش کنن. 17 اوت که دوشنبه میشه، خدمتکار خانوادگی آنجلیا کوردوبیا براش املت میبره و لورکا دیگه میلی نداره. از اینجا به بعد دیگه کسی نمیدونه چی سر لورکا اومده. یه عده میگن کمونیست ها این کار رو کردن و عده میگن فالانش ها و فاشیست ها و حتی گارد سیویل که لورکا شعری درباره این گارد و یکسانسازی کولی ها انجام داده بودن گفته بود. همه این گروه ها کینه لورکا رو به دل داشتن. بعدها یکی از گارد سیویل مدعی شد شب اعدام لورکا اونجا بوده. اون رو ساعت 8 شب سوار اتومبیل میکنن و تو جاده سبز و نمناک حرکت میدن و میون بوته ها و جنگل وای میستن. اون رو از ماشین پیاده و سیگارها رو روشن میکنن. کمی نگاهش میکنن. لورکا که دیگه میدونه ماجرا به یه دستگیری ساده نمیگذره، سعی میکنه کمی حرف بزنه، اما صدای تیری به طرفش میاد که از کنار گوشش میگذره. سایه مرگ رو در شفافیت کامل میبینه. لورکا شروع میکنه به دویدن. البته چه دویدنی؟ اون تنها بچه‌ای بود که هیچ وقت نتونسته بود بدوه، اما حالا باید میدوید. 100 متری لنگ لنگان دور نشده که مأمورین این محاکمه برای تفریح و انگار که دارن خرگوش شکار میکنن از پشت به شلیک میکنن. لورکا پخش زمین میشه. از پا زخمی شده بود، همون پایی که به سختی میتونست باش قدم برداره. مأموری میان و روی جسم خونی لورکا می ایستن و با پا برش می گردونن تا صورتش رو ببینن و تیری به قفسه سینش می زنن. این پایان شاعر بود. این پایان یکی از نمایش نام نویس های مهم عصر حاضر بود واقعا. بعد این مرگ در مدت چندین سال مصاحبه از گروه های مختلف و افرادی در اومد که مدعیان اون شب اونجا بودن یا دیدن چی شده، که بیشترش یا کار روزنامه نگارهای زرد بود برای به شهرت رسیدن یا مردمی که میخواستن با لورکا یکی بشن در تاریخ. جسد لورکا میون درخسارهای زیتون برای همیشه ناپدید شد. سالها بعد با حدسهایی زمینهایی رو کندن تا جسدش رو پیدا کنن. اما لورکا هم مثل اگزوپری خالق شازده کوچولو بی جسد بود و هنوز که هنوزه هیچ جسدی از لورکا پیدا نشده. کسی که جسم بی جونش هم مایه خطر و نگرانی گروه های سیاسی اسپانیا بود. امروز اسمش غیر شاعر و نمایشنامه نویس و شاعر ملی اسپانیا در کنار ویرانی ها و جنایت های هیتلر و موسولینی هم میاد. اون تو شعری مرگ خودش رو پیشگویی کرده بود از این بیگور و سنگ بودن. بر شاخه های درخت قار دو کبوتر تاریک دیدم. یکی خورشید بود و آن دیگری ماه، همسایه های کوچک. با آنان چنین گفتم گور من کجا خواهد بود؟ در دنباله دامن من، چنین گفت خورشید. در گلوگاه من، چنین گفت ماه. این حدیث شاعری بود که عمری کوتاه و شهابگونه داشت. لورکا تو شعر دیگه خبر از بازگشتش هم میده. من باز خواهم گشت، چرا بالهایم توان بازگشت را به من میدهند. میخواهم که در سپید دمان بمیرم، آرزو میکنم که به گلها بازگردم و از گلها به قلبم.
Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven.
دفتر 46مین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم. درام نویسان جهان جلد یکم از نشر سوره مهر، فدریکو گارسیا لورکا از نشر ابتکار نو، گارسیا لورکا از نشر نسل قلم، زندگی و شعر لورکا از نشر پازند، داستان بربد از نشر سوره مهر و درد جاودانگی از نشر ناهید. اگه میخواین از ساخت پادکست دوچار حمایت کنید، لینک سایت هامی باش رو تو توضیحات این قسمت قرار دادم که از این طریق همراه دوچاری ما بمونید. شاد باشید و بدرود.